پریشان دل کرد. دلم از عشق خوبان گیج و ویجه، مژه بر هم زنم خونابه ریجه. آخر ای مادر زمانی من جوانی شاد بودم، سر به سر دنیا اگر غم بود من فریاد بودم. بهر صدها دختر شیرین صفت فرهاد بودم، هر چه دل می خواست در انجام آن آزاد بودم. باز کن در مادر، منم فرزند مسلول تو مادر، باز کن در آسمان. ای آسمان مشکن چنین بال و پرم را، بال و پر دیگر چرا ویران که کردی پیکرم را؟ بس که بر سنگ مزار اون کوبیدی سرم را، حال خواهم بار دیگر ببینم مادرم را. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی ما همراه باشید. رواق تماشا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به برنامه رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات، رویدادها، حوادث و البته گهگاه حواشی صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در این برنامه تلاش می‌کنیم با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رویدادها رو به شما تقدیم کنیم. همکنون 22:07 در یکی از شامگاه‌های داغ و گرم تیر ماه 1400 در 13 شامگاه تا حوالی صفر عاشقی 12 شب با شما نازنینان همراه هستیم. آنچه در رواق تماشای امشب شنیدنی میشه، روستاها و گردشگری از اشتغال تا شهرت جهان است. با افتخار در این برنامه میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب امیرحسین اربابان غفوری، کارشناس و راهنمای گردشگری، مؤسس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین آموزش دهنده فنون تورگردی برای راهنمایان گردشگری و سرکار خانم دکتر معصومه توحیدی، مدرس دانشگاه و کارشناس گردشگری. عرض سلام و درود و احترام دارم خانم توحیدی، شبتون بهش خوش آمدید.
سلام عرض بکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
سپاس از حضورتون. همچنین جناب اربابان غفوری، شبتون بهش خوش آمدید به رواق تماشا.
شب شما هم بخیر. شب بخیر به تمام شنونده ها و خانم دکتر تایدلو میگم. خیلی خوشبختم در کنارشون امشب میتونیم صحبت کنم.
سعادتی است برای من همراهی با هر دو عزیز عالی مقام. جناب اربابان اجازه میفرمایید که ما بحث رو با سرکار خانم توحیدی آغاز بکنیم؟ سپاس از مهر شما. مفهوم گردشگری روستایی خانم دکتر شاید پیشینه و درازنای بیشتر نسبت به آنچه که به عنوان لغت حداقل در میان مردم شناخته شده داره. نمیتونم بگم واژه کهنی است، حداقل طی چند سال اخیر چه در قالب فضای خبری چه در قالب فضای مجازی یا گفتگوی کارشناسان عالی مقام مانند شما و البته مدیران و مسئولان و در دستاندرکاران امر گردشگری، گردشگری روستایی مدام داره شنیده میشه. برای که یک خط واحدی در حوزه تعریف این مقوله داشته باشه، اگر امکان داره ما بحث رو از زبان شما با تعریف گردشگری روستایی آغاز بکنیم و همین رو فتح بابی برای گفتگوی تخصصیمون قرار بدیم. در خدمت.
خواهش می‌کنم. به نام خدا تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیارم قرار دادین. در مورد گردشگری روستایی، اینکه مدت هاست که به عنوان یک وسیله برای دستیابی به اقتصاد و یه سری مزایای اجتماعی در نظر گرفته شده و مزایای خیلی زیادی براش هست، اما اون چیزی که هستش بیشترین تعریف ها بر روی درآمد و اشتغال و همچنین حفظ اون فرهنگ و در واقع ترویج اون خوبی ها و اون میراث فرهنگی و طبیعی خود روستاها هستش. اما تعریف که بخوایم ازش ارائه بدیم، شاید در وهله اول به نظر برسه که خب همین که یه عده‌ای از افراد در منطقه روستایی حضور داشته باشن، ما میتونیم این رو در واقع گردشگری روستایی بدونیم.
بله.
در حالی که این تعریف جامع و کاملی نیست، یعنی یه تعریف شاید خیلی معمولی برای مفهوم باشه.
درست.
اما ما بخوایم که دقیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم، گردشگری روستایی به خاطر اون تنوع و اون ابعاد زیادی که داره و مزایای مختلفی که داره، در واقع یه تعریف خیلی گسترده‌تر داره. یکی از اون ابزارهای خیلی مهم برای توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفته میشه و همچنین یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار در بحث گردشگری مطرح میشه. این که تعاریف هم باز یکسان نیستن، یعنی دیدگاه‌هایی که به گردشگری روستایی میشه باز تعریف‌های اقتصادی داره.
بله.
تعریف‌ها از بُعد برنامه‌ریزی تعریف شده، از بُعد مردم شناسی تعریف‌هایی شده، جغرافیا و حتی جامعه شناسان تعریف‌های خودشون رو از گردشگری روستایی با توجه به اون نقطه نظراتی که مد نظرشون هست ارائه میدن. ولی این که ما بخوایم دقیقاً بدونیم چی هست، خب تو گردشگری یعنی بخوایم دقیقاً نگاه بکنیم، بس احیای اون سنت‌های در واقع مردمی هست، صنایع دستی که از دست رفته و اینکه در واقع کمک به اون فرصت‌های شغلی روستا و اینکه میتونه ابعاد زیادی رو داشته باشه، مثلا میتونه فعالیت‌های کشاورزی رو در بر بگیره، ولی بازم شاید یه عده‌ای مثلا گردشگری روستایی رو مترادف با گردشگری مثلا کشاورزی در نظر بگیرن، همون حالا اگریکالچر و یا مثلا فارم توریسم یا همون گردشگری مزرعه در نظر بگیرن، ولی اینها همه میتونه در قالب اون گردشگری روستایی در نظر گرفته بشه و ما هیچ کدومو نمیتونیم به تنهایی تعریف کننده گردشگری روستایی بدیم. در واقع مردم برای چی در روستا حضور پیدا میکنن؟ اهداف خیلی مختلفی دارن. اگه با توجه به اهداف بخوایم بگیم، این میشه که اونها در واقع میخوان از چشم‌اندازهای روستا استفاده کنن، منابع طبیعی رو ببینن، از اون محیط زیست و در واقع تولیدات مزرعه رو ببینن، خریداری داشته باشن، بحث فعالیت‌های کشاورزی مختلفی که وجود داره اینها رو ببینن، معماری روستا، بناهایی که وجود داره، بحث مذهب و تاریخ و فرهنگ روستا هستش، نوع معیشت، نوع زندگی، نوع روابطی که در اون منطقه وجود داره، آداب و رسومشون، حالا بناهای مذهبی که وجود داره، حالا رودخانه و خیابان و شهرسازی، همه اینها میتونه شامل بشه و حتی استفاده از فضاهای سرسبز روستا و یا استفاده از حتی حالا به نظر میاد که از قشنگیش اینه که لذت‌های خیلی خیلی ساده روستا و اون فرار از اون محیط‌های شلوغ شهری.
بله.
میتونه
بله.
یکی از اون در واقع هدف‌های اصلی باشه برای این، حتی فقط یه حضور ساده، یعنی ما نمیتونیم صرفا بگیم که حالا همین که یک نفری در محیط روستا حضور پیدا کرد یعنی گردشگری روستایی، چون این تعریف ما رو دقیقاً به اون برنامه‌ریزیه نمیرسونه. ولی بله، و اینکه در مورد یعنی صرفاً تو مناطق تفریحی یا مثلا صرفاً گردشگری اینها نیستش، ولی میتونه تعریفش خیلی دقیق‌تر باشه، چون ما گفتیم فعالیت‌ها مختلفن، حتی شدت و سطح این فعالیت‌ها میتونه خیلی تغییر کنه، یعنی میتونه خیلی فعالیت‌ها گسترده باشه و یا یک فعالیت خیلی خیلی ساده باشه. و اینکه ما اگه بخوایم تعریف خیلی حالا بهتری بگیم، در واقع هر نوع گردشگری که در واقع شامل فرهنگ و میراث روستایی، هنر و اینها باشه و از نظر اقتصادی و اجتماعی به نفع مردم روستا باشه، به نفع جامعه محلی باشه و همچنین تعاملاتی که بین گردشگرا و مردم روستایی به وجود میاد، باعث بشه که یه انتقال تجربه غنی برای گردشگران صورت بگیره و از طرفی هم در واقع میتونه شامل انواع مختلف فعالیت‌ها و گردشگری‌هایی باشه که خودشون در قالب این گردشگری روستایی داره انجام میشه، مثل گردشگری حالا گفتیم کشاورزی و یا گردشگری مزرعه، طبیعت‌گری، حتی ماجراجویی و یا پیاده‌روی‌های طولانی مدت، بومگردی، اقامت در اون فضاهای به اصطلاح روستایی، یعنی حتی شاید یه نفر مثلا صرفاً بحث اقامت در روستا رو بخواد به عنوان یک جور فعالیت گردشگری روستایی، ولی می‌خوایم بگیم که یعنی دامنه این فعالیت‌ها خیلی وسیع‌تره و به نوعی در نهایت باید منجر بشه به اینکه گردشگران یک تجربه لذت بخش و غنی از با خودشون بتونن کسب بکنن در اون منطقه و همچنین میراث و سنت‌ها و اون طبیعت اون روستا هم به نوعی حفظ بشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم بابت این تعریف جامعه. خب جناب ارباب غفوری، بعد از این تعریف اگر بخوایم نگاهی هم به سبقه و سابقه مفهومی به عنوان گردشگری روستایی در کشورمون داشته باشیم، شما به چه نکته یا نکاتی اشاره می‌فرمایید؟
به نام خدا از خانم دکتر رو تشکر میکنم، خیلی جامع توضیح دادن بحث گردشگری روستایی رو. من از منظر دید خود بحث گردشگری نگاش
میکنم.
ببینید الان ما بحثامون طوری داره میره جلو که موقعی که یک چیزی تعطیل میشه چیز دیگه ای ظاهر میشه.
درسته.
الان نفت تعطیل شده و به خاطر بحثای تحریمایی که غربیا دارن ما مجبوریم گردشگریمون رو توسعه بدیم. حالا گردشگریم به خاطر بحث کرونا بازم تحت شعاع قرار گرفته و حالا خانواده ها دارن سفر
میکنن. درست. بله.
ما هیچ وقت تعریف جامعی به وجود نیاوردیم، چون تعاریف برای اون بحث خاص میتونه قشنگ مشخص بکنه که به چه مسیری حرکت بکنن. یعنی وقتی شما میگیم من میخوام غذا بخورم، هدف آشپزخونه است، رستوران و یه غذا است.
کاملا.
وقتی صحبت از بومگردی میکنیم، ببینید این یک فراینده، یک پکیجه که باید ببینیم بومگردی رو از چه منظری داریم نگاه میکنیم. یه موقع هستش که روستاهای کشور برای دریافت افراد شهرنشین که میخوان اوقات فراغتشون رو برن بگذرونن آمادگی دارن. به دو تا مثال بارز، یک منفی یکی مثبت من خدمتتون میذارم.
خواهش میکنم.
محصول مثال مثبتش که چند سال پیش به همت آقای دکتر ماسوله این روستا احیا شد.
بله.
تمام روستایی ها برگشتن و شروع کردن به تولید صنایع دستی، کشاورزی و با اینکه مثلا ماسوله یک دیگه از اونجا جایی نمیره، یک بنبسته در واقع.
درست.
ولی احیا شده و سالیانه هم 4 میلیون گردشگر میره بازدید اونجا، البته قبل از دوره کرونا.
درسته.
بله. کلار دشت مظلوم واقع شد و دست تهرانی ها درد نکنه، اونجا رو کردن خونه سازی و برج سازی و واقعا طبیعت رو تغییر دادن و خب این یک خیانتی که ما به خاطر منافع مادی سر اون منطقه آورد.
بیشتر باید از مسئولان تشکر کرد که اجازه رو دادن. البته
دیگه ببینید فقط هم مسئولان نیستش، مسئولا مجوز صادر میکنن بر اساس خصوصیاتی که حالا اون شخص داره. ما تعاریف رو باید بیان درست بکنیم. هدفمون چی؟ میخوایم واقعا میخوایم طبیعتمون رو نابود بکنیم؟ داریم راه خوب میریم. یعنی واسه 10 سال آینده ما نه آب درست حسابی خواهیم داشت، نه منظره قشنگی خواهیم داشت. ایران میشه یک صحرای برهوت. خیلی هم قشنگ داریم میریم، چون مسئولینی که باید مواظب بحث آب باشن خب درست عمل نمی کنن.
بله.
من نمیدونم ایرادشون کجاست. مسئولینی که باید بیان احیا بکنن نمی کنن و همینطوری داره با آزمون و خطا میریم جلو. خب چرا دو نفر که واقعا کارشناس امر حقوق بدم بلندشن بیان ازشون مسئولیت بخوان؟ من چون مثلا یه نظریه دارم میرم میفتم تو قضیه، مسئولم قرار میده صلاحیت داره بره اربابا بره کار بکنه.
درست.
ولی من میذارم داغون میکنم. ببینید کارشناسان امری داریم که واقعا میتونن احیا بکنن. مثال بارزش آقای دکتر
ماسوله که فرمودید. بله.
خب ایشون تخصصش این چیز هست، بنابراین میتونه احیا بکنه و میدونم بهش دادن که تونسته احیا بکنه. بنابراین به نظر من اول باید بیایم تعریف بکنیم، آموزش بدیم. ببین مردم ما، خب بندگان خدا در طول هفته کار میکنن یا آخر هفته میخوام بزنن بیرون. اگر آموزش نبینن چه اتفاقی میفته؟ یه سوال از مادر من دارم، مادران ایرانی، آیا در داخل خونه تو مهمانخونه آشغال میتونیم بریزیم؟ هرگز. یعنی عینه اون راداری که دشمن میبینه اون ردیابی میشه و اون کسی که انداخته سرش بالا دیواره. خب چرا مادران ما آشغالا رو میریزن تو طبیعت؟ من دیدم که قشنگ مثل یه کیسه زباله پرت شده کنار جاده. توریست های خارجی که میایم اونا میرن یا چه شد طبیعتتون مواظب نیستید. خب این برمیگرده به خودمون، ما باید انتقاد پذیر باشیم که آقا خودمون داریم با دست خودمون زندگیمون رو نابود میکنیم.
بله
ما میتوانیم مسئولین رو وادار بکنیم به کار کردن اگر بریم بخوایم. خب یعنی اونا نمیتونن بگن نه. ما اگر همکاری بکنیم توی طبیعت آشغال نریزیم یا موقعی که داریم بلند میشیم میریم آشغالمون رو جمع کنیم توی سطل زباله، حالا اون منطقه نیست بذار تو صندوق عقب، موقع به موقعش شما چیز میکنید. ببینید تمام اینها تأثیر میذاره. حالا بحث خود بومیا، من یه بار تو کلادش رفته بودم، بومیا شاکی بودن که ما رفتیم بودم آقا ما داریم اینجا میایم پول خرج میکنیم. گفت بله اشکالی نداره خیلی هم خوبه، ولی چرا نون بیش از حد میخرید که بعد نخورید بندازید تو سطل آشغال؟ من برد نشونم داد یک عالم نون خوش شده بود ریخته بودن دور. چرا حیف و میل میکنید؟ خب ببینید ما با فرهنگ شهری میریم تو توی روستا و نابود میکنیم.
درست.
خب این آتش سوزیه که چند وقت اتفاق افتاد چرا؟ برای اینکه ما اصول کباب درست کردن رعایت نمیکنیم. خب اون کسایی که نظارت میکنن تو این قضیه یا باید اجازه نده اصلا اونجا کباب درست بشه، یا اصلا کلن مسئولین دوست دارن مردم حتی که دوست دارن برن مکانهایی رو درست بکنن برای کباب درست کردن. کباب نمیشه تو خونه درست کرد به خاطر بوش، پس مردم میان بیرون میخوان راحت بشن. ما باید فراهم کنیم واسه شون تمام ابزار و ادوات. خب مثلا خیلی ساده است، یه منطقه رو درست بکنن، یه چند تا دستشویی هم توش بذارن، یه نفر نظافتچی هم اونجا بذارن، سیستم زباله جمع کردن هم داشته باشه، 4-5 نفر اونجا مشغول به کار میشن. خب این میشه اشتغال زایی. خب در کنارش دکهایی میتونیم بذاریم که تعمیم بکنه نیازهای مردم، که دیگه من بار نزنم تو ماشینم وردارم ببرم بخوام اونجا کباب درست کنم.
بله.
ببین تمام اینا در قالب تعاریف و برنامه‌ریزی انجام شدنی. حالا الان گردشگری انبوه دیگه نمیشه، حالا خانواده‌ها با ماشیناشون میافتن تو جاده. چه اتفاقی میفته؟ استفاده از بنزین. افراد میرن یه دفعه جنگل پر مردم میشه با ماشیناشون. این میشه زیاده روی کردن و بدون محابا قشنگ میریزن و میپاشن و بعد میاد کسی هم بهشون نمیتونه حرف بزنه چون سیستمی نداره. کاری که عبیانه کرده که خیلی هم خوشم اومد آخرین دفعه که ما رفتیم، ورودی 15,000 تومان از هر ماشین میگیره، نیرو دارن که میره جمع میکنه. یعنی شما ورودی رو میپردازی و نظارت میکنن روی بحث.
دلی.
یعنی شما نمیتونی بری آشغال بریزی، سطلای زباله هستش. خب من میگم مردم ما درک میکنن وقتی برن سطل زباله هست قطعا هم استفاده میکنن. ما به بحث النظافت ملل ایمان اعتقاد داریم دیگه. پس این یکی از بحث‌های بارزشه که ما بتوانیم محیط زندگیمون و بیشتر هم باید این مسئله کار بشه، به خانم‌ها آموزش بدیم چیکار بکنن و وسایلش رو فراهم کنیم. وقتی که ما فکر نکنم طبیعتمون زباله دان بشه. و بعد بحث‌های دیگه که روی باید گردشگریمون رو بیایم، حالا بعد از اینکه ما این تعاریف رو درست کردیم آموزش، حالا باید گردشگری رو بیایم از یه دید دیگه نگاه کنیم. ببینید کرونا متاسفانه اتفاق افتاد و ترمز دستی همه صنایع کشید، مخصوصا گردشگری رو.
بله.
خب حالا ما باید بیایم نگاه کنیم ببینیم این کرونا که با ما زندگی داره میکنه که باش باید کنار بیایم، مثل آنفولانزا، مثل تمام بیماری که وجود داره تو طبیعت تو زندگی ما، ولی ما باش تونستیم کنار بیم. حالا باید بیم از اون منظر نگاه بکنیم چه شکلی کرونا رو کنترل بکنیم که دیگه اینقدر شیوع پیدا نکنه. الان کشورهای دنیا با واکسنایی که دارن انجام میدن یواش یواش سیستمشون داره باز میشه. خب ما میخوایم همینطور عقب بمونیم؟ چرا اتفاق میفته؟ برای اینکه مردم بدونه اصلا توجه بخه، چون عادت کردن دیگه، حالا من گرفتم دیگه میرم، ولی من ناقلم، حالا چون من گرفتم میرم بیرون دیگه مسئله نیست.
بله.
باید توجه بکنیم. ببینید ما یه سری مسئولیت داریم به هم دیگه. ما یک کشوریم که باید مسائل رو نگاه بکنیم. اگه میخوایم با هم زندگی کنیم، اگه همزیستی میخوایم داشته باشیم، اگه نمیخوایم اینقدر مرگ و میر اتفاق بیفته، بخوره به خودمون فکر بکنیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، خودخواه باشیم، بگیم آقا من ممکنه بگیرم این ماسک رو استفاده کنم، دستم رو ضد عفونی کنم، وقتی میرم بیرون ماسکم با خودم ببرم. بنابراین همه اینا یک فراینده که ما باید از الان شروع کنیم به آموزش دادن.
درست.
مرسی.
توضیحات بسیار مبسوطی دارید ولی پاسخ سوال من نبود. من از شما درباره سابقه گردشگری روستایی در کشورمون پرسیدم. اجازه بدید پس من این پرسش رو از سرکار خانم دکتر توحیدلو داشته باشم. البته اگه در راستای فرمایشات نخستین جناب اربابان غفوری یا نکته یا نکاتی هست حتما بفرمایید. در خدمتتونم خانم توحید.
خواهش می‌کنم. اتفاقا فکر میکنم یه اشاراتی شد در مورد روستای ماسوله اشاره شد، ولی اگه بخوایم در دنیا ببینیم گردشگری کلن دو نوع محسوب میشه، گردشگری انبوه و گردشگری جایگزین.
بله.
گردشگری انبوه کامون ماس توریسم هستش که در اوایلی که ایجاد شد یه عده زیادی که با سفرهای توماس کوک شناخته میشه، که توماس کوک یه قطار تفریحی ایجاد کرده بود و عده زیادی رو سوار میکرد، ثبت نام میکرد و اینها رو مثلا یه منطقه رو شناسایی میکرد، بعد این عده رو میبرد، بعد که یعنی فوج فوج افراد با این قطار میرفتن، بعد که اون منطقه دیگه به نوعی خالی میشد و یه جورایی از اون بکش بودن و اون فضای زیبا خارج میشد، حالا میرفتن جایی جدید رو شناسایی میکردن. بعد دیگه حدودای سال 1960 اگر اشتباه نکنم بود که دیگه دیدن اگه با این رویه پیش بره دیگه در کشورشون جایی برای بازدید به اصطلاح به عنوان منطقه گردشگری باقی نمیمونه. بعد دیگه تو ادبیات گردشگری هم بحثای گردشگری جایگزین مطرح شد، یعنی که آلترناتیو یا یک جایگزین برای اون بحث گردشگری انبوه باشه، که حالا گردشگری روستایی هم یکی از اون انواع گردشگری جایگزین مطرح میشه و در واقع اومدن گفتن یعنی به گردشگری سبز یعنی اگریکالچر یا حالا کشاورز، همه اینا میشن جایگزینایی برای مستوریسم.
بله.
اما در کشور ما اگه با این دید نگاه بکنیم چقدر میتونیم واقعا فکر کنیم که از انبوه به جایگزین رسیدیم؟ فکر میکنم هنوز نرسیدیم، یعنی چیزی که با چشم قابل مشاهده است دقیقاً یه منطقه شناسایی بشه و همه دنبال منطقه جدیدن، یه منطقه شناسایی بشه به خصوص اگه هر چقدر روستایی‌تر و بکرتر و دورتر باشه و دست نیافتنی‌تر باشه برشون جذاب‌تره. بعد که همگی واقعا تورهای انبوه تانتون پشت سر هم در یه بازه زمانی کوتاه انجام میشه، بعد از یه مدتی دوباره منطقه جدید کشف میشه.
بله.
یعنی ما به اون مفهوم گردشگری جایگزین نرسیدیم، حالا که از نظر نوع آسیبایی که به محیط میرسه مطرح شه، پس گردشگری روستایی هم از اون انواع میشه. اگه بخوایم از اون دید نگاه کنیم خب پس هنوز نمیتونیم ادعا بکنیم که رسیدیم.
این مایی که میفرمایید یعنی در برنامه‌ریزی مدیران و مسئولان دست نیافتنی شده که ما هنوز به این گردشگری جایگزین نرسیدیم، یا این مردم هنوز این مسئله اونجوری که باید و شاید جا نیفته؟
خب دقیقاً اول از مسئولین هست قطعاً، چون که اول باید اون دید کلان باشه، اون ساختار ایجاد بشه و اون بستر ایجاد بشه و بعد تبلیغ بشه، بعد افراد برن. ولی خب وقتی مجوز تور ایجاد میشه خب در واقع همین نشون میده که از اون بالا این دیده نیست، در واقع دید به این هست که فعلا گردشگری معرفی بشه.
بله.
ولی این معرفی هم خیلی بد درست، چون بالاخره یه چیزایی تجربه شده در قبل، لازم نیست که حتما ما هم اگه با اون دیده
کلا مدیران و مسئول ما عادت دارن همواره چرخ رو از اول اختراع بکنند.
نمیتونم اینو. یعنی خب به هر حال اینکه این در مورد گردشگری، اینکه با این دیده مثلا انبوه و مثلا جایگزین نگاه کنیم، نه میتونیم بگیم که اصلا معنوس وارد اون مرحله گردشگری روستایی هم نشه، چون روستاها در واقع اگه بخواد این جمعیت حتی مثلا بعضی بگن گردشگری خارجی بهترن، نه اونا هم بدتر آسیب میزنن وقتی ما رعایت نمیکنیم، همونطور که فرمودن آقای اربابان اونها بدتر نگاه میکنن.
بله.
شما خودتون احترام
بله.
نمیگذارید. ولی اگه بخوایم حالا اینکه از یه دید دیگه نگاه به اینکه حالا روستا یک منبعی برای توسعه و یه جور اتصال بین اقتصاد شهر رو روستا باشه و کم کردن فاصله، حفظ محیط، این دید خب وجود داره در ادبیات، ولی در عمل در روستاهای زیادی انجام نشده، یعنی هنوز خیلی روستاها شناخته نشده و چه بهتر فعلا فکر میکنم.
کاملا موافقم با شما که چه بهتر.
و حتی خیلی از خارجی ها گاهی این آسیب ها رو میزنن، یعنی دیده شده که اونها گاهی از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، نوع رفتاری، یعنی آشنایی ندارن چون خوب معرفی هم نشده.
بله.
اینکه شما فرمودین که از کجا، ولی خب روستاهایی وجود دارن بالاخره با این تفکر که به عنوان گردشگری در اونها ایجاد بشه، حالا ماسوله جز بهترین انواعش هست و روستاهای دیگه‌ای که داریم، روستاهای معروف گردشگری